شنیدید. شما شنونده رادیو فردا هستید و همچنان با بخش ویژه خبری تحلیلی که نگاهی داره به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، که بامداد جمعه 13 دی ماه در حمله‌ای در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد، همراه شما هستیم. کامبیز غفوری همکارم هم در استودیو حضور داره و همچنین بیتا بختیاری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. اما در این لحظه همراه ما از ایران محمد محبی است، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد و پژوهشگر علوم سیاسی. آقای محبی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز برگردیم به جوی که در ایران حاکم شده به دنبال کشته شدن آقای سلیمانی، و این جو وقتی شما بهش نگاه میکنید از چه چیزی حکایت میکنه؟
با درود، این خبر باعث بخت حیرت شده واقعا. یعنی اون چیزی که من دارم میبینم از مواضع سران جمهوری اسلامی و همچنین خبرنگاران و روزنامه‌نگاران از جناح‌های مختلف، بخت و حیرت کاملا قابل لمس هستش. کسی انتظار چنین واکنشی رو از ایالات متحده آمریکا نداشت و انتظار چنین پاسخی وجود نداشت. به درست یا به غلط، آقای قاسم سلیمانی نفر دوم حلقه قدرت در جمهوری اسلامی تلقی می شد. این بعد از آقای خامنه‌ای رو قدرتمندترین فرد در ایران می دونستند، از لحاظ حقوقی، از لحاظ ساخت قدرت، از لحاظ چینش افراد در لایه‌های دوگانه حاکمیت. فردی رو، فردی مرموز، فردی بسیار قدرتمند، رئیس فرماندهی بسیار باهوش می‌دونستن که در جبهه‌های مختلف، چه از زمان جنگ عراق تا حالا، هم در جنگ ایران و عراق و هم در زمانی که تاجیکستان و بلوچستان بود، در جنگ با اشرار و در واقع قاچاقچیان مواد مخدر و همچنین در جنگ با در جنگ‌هایی که توی منطقه بوده در دو دهه اخیر، فردی بسیار قدرتمند با نفوذ می‌دونستن رو. حالا بعضیش اقراق بود، بعضیش هم درست بود. چنین واکنشی واقعا حیرت‌آور بود.
آقای محبی، یک سوالی پیش میاد. حالا واقعا جدای از تصویری که از آقای سلیمانی ارائه شده بود، آقای سلیمانی در کارایی نظامی هم دارای اون قابلیت ها شما میدیدیدش؟
تخصصی که مسائل نظامی و استراتژیک ندارن، ولی بالاخره ایشون تجربه داشتن از سال 1959 در جنگ ایران و عراق، بالاخره تجربیات میدانی داشتن، شاید تحصیلات نظامی به شکل آکادمیک نداشتن، اما تجربیاتی داشتن در میدان و فردی بودن که خیلی مرید داشتن و دارند، حتی در میان کسانی که واقعا مخالف جمهوری اسلامی بود. حالا من دقیق تخصص مسائل نظام استراتژیک ندارم که تشخیص بدم که این چیزی که از اون تصمیم شده یک پروپاگاندا هست، چقدرش پروپاگاندا و چقدرش واقعا واقعیه.
پس اجازه بدید از این نقطه نظر یه نگاهی بکنیم که به هر حال الان شما اشاره کردید به این که در داخل ایران فضای به هر حال اون چیزی که فضای رسمی کشور رو دچار بهت و حیرت کرده. ما الان واکنش هایی رو داریم میبینیم از مقام های دولتی که بیشتر صحبت از پاسخ به این اقدام ایالات متحده آمریکا میدن، و از طرفی هم آقای ظریف گفته که این قضیه رو پیگیری میکنن. به هر حال حتما منظور آقای ظریف میتونه مسئله این باشه که از طریق از راه های دیپلماتیک. شما فکر میکنید واقعا جمهوری اسلامی به سمت آنچه که میگه پاسخ سخت خواهد رفت در این شرایطی که الان درش به سر میبره؟
باید از این کمی این فضای بحتوری را بره کنار. بعد در واقع فرانی جمهوری اسلامی به این گزینه هایی که در اختیار دارن فکر بکنن. ببینید، آقای ترامپ اومد در انتقام یک سوار آمریکایی که توی کرکوک کشته شد و اون حملاتی که به سفارت آمریکا در بغداد صورت گرفت، چنین پاسخ عجیبی رو داد و تقریبا معادله به سوزونه تغییر کرد. و حالا به نظر میرسه از اون سمت بعد از دو طرف باید قضیه رو نگاه بکنید. آقای ترامپ در یه وضعیتی قرار داره که خب یک سال و 10 ماه مونده به انتخابات نوامبر 2020 و سطح تنش با جمهوری اسلامی، سطح تنش با نظام جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در منطقه به ویژه در عراق در حال افزایش هست و هر لحظه امکان داره که این تنش به سمت یک رویارویی نظامی در واقع بدون واسطه کشید بشه. و به نظر من تو ذهن ترامپ چنین مسئله است که اگر قرار درگیری نظامی رخ بده خیلی زود رخ بده و در ماهای نزدیکی به انتخابات تموم بشه تا اینکه کمپین انتخاباتی او آسیب زیادی نبینه. و یا اینکه یک نیت دیگه که داشته دوست در واقع به این حرکت دست داده، به این حرکت در واقع غیر افغان دست داده که تا جمهوری اسلامی هر چی تو چنده داره دیگه بریزه بیرون، یعنی هر پاسخی و هر ابتکاری که داره زودتر بریزه بیرون و دستش رو روی بکنه. اما به نظر من در حال حاضر جمهوری اسلامی بجز همین پراکسی هایی که توی منطقه داره چیزی دیگه نداره. یعنی شما مثلا در سوریه یه سری نیروهای وجود دارن، در یمن و همچنین در عراق شاید مثلا بخواد به متحدین امریکا در بی وارد بکنه مثل عربستان سعودی یا اسرائیل، چون شاید هم زمان نکنه مستقیم هم بسیند چه این کاری بکنه چون واکنش اسرائیل هم سخت خواهد بود.
یعنی شما توان رویارویی نظامی رو برای جمهوری اسلامی متصور نیستید و فکر نمی کنید که به نوعی اونطور که بعضی از کاربران در شبکه های اجتماعی میگن بوی جنگ میاد؟
ببینید جنگ شوخی نیست داشته، جنگ اینم با یک ابرقدرت مثل ایالات متحده آمریکا نیاز به یک در واقع اقتصاد حداقل نرمال داره. ببینید اقتصاد کشور وضعیتش نرمال نیست، نیاز به یک نیروی نظامی قدرتمند داره. ما جز نیروی در نیروی زمینی در نیروی های مسلح ما جز نیروهای زمینی و به اضافه نیروی موشکی چیز دیگه واقعا نداریم. در نیروی هوایی تقریبا نیروی هوایی ما متاسفانه یک نیروی هوایی زمینگیره، اما در مقایسه با اون یک ایالات متحده آمریکا بزرگترین و قدرتمند نیروی هوایی دنیا رو داره. درسته چند روز دیگه گفتم که با کثیرت هستن، بسیار ناراحت هستن، بسیار خشمگین هستن، اما به نظر من بعد چند روز خشمشون که یک کمی سیرو کش کرد زمان نکنم دست چی میگاره، چون غیر عقلانی هستش دست رویارویی نظام با ایالات متحده آمریکا بزنن، هم به ضرر خودشون هست، هم به ضرر کشور ایران، هم به ضرر دولت ایران که وضعیت اقتصادی واقعا وضعیت خوبی رو ندارن. و من گمان نکنم خود جمهوری اسلامی بخواد دست یک رویارویی نظامی با خود ایالات متحده آمریکا بزنه، همچنان همون روش های قبلی، یعنی حمله به منافع آمریکا به متحدین آمریکا.
ولی فکر میکنید با این شرایطی که الان پیش اومده آیا با نبود قاسم سلیمانی قادر هست از طریق گروه های نیابتی که بهش اشاره شده این قضیه رو پیچ ببره؟ اگر خیلی کوتاه اینو پاسخ بدید سپاسگزارم.
بله گروه های نیابتی، بله آقای قاسم سلیمانی به خاطر این رفاقت و همچنین دوستی شخصی و همچنین شخصیتی که در بین پروکسی های و در بین بازیگران پروکسی های منطقه داشتن، میان در یمنی ها حضر الله یمن، در میان گروه های مختلف شیعی لبنان و سوریه و عراق داشته تاثیر زیاد بوده. ولی خب فقط آقای سلیمانی نیست، در ایران و در سپاه نیروهای زیادی هستن که با این پروکسی های منطقه همچنان روابط خودشون رو دارن و به نظر من از اینا شاید به گستردگی اون زمان حیات آقای سلیمانی نباشه، ولی این همچنان این قابلیتی دارن که همچنان پروکسی های خودشون که منطقه حفظ کنن، چون این منافعی که پروکسی های جمهوری در منطقه به جمهوری اسلامی پیوند زده با جان باخن آقای سلیمانی از بین میره. این منافعی که این کار به هم گرفتن، نه شخص آقای سلیمانی، شخص آقای سلیمانی قابلیت زیاد داشت درست، اول این منافع همچنان سرجای خودش باشد.
سپاسگزارم. محمد محبی در ایران، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد و پژوهشگر علوم سیاسی که ما رو همراهی می‌کردن، کامبیز قفوری اینجاست و بیتا بختیاری و حامد محمدی هم تا لحظاتی دیگر به ما خواهد پیوست. اما اجازه بدید که پیش از اینکه بریم خدمت آقای محمدی که کارشناس مسائل نظامی هستند و خلبان سابق هوانیروز، بریم سراغ کامبیز قفوری و یه نگاهی بکنیم به واکنش‌های بین‌المللی تا این لحظه.
ما تمام تقریبا تمام چهره های مطرح بین المللی که دارن واکنش نشون میدن و کشورها به همین صورت. از شرق شروع کنم، چین واشنگتن و تهران رو به خویشتنداری دعوت کرد، بسیار از مقام های روس هشدار دادن نسبت به افزایش تنش ها در این میانه، میرسیم به خاورمیانه. اما در غرب، در خود آمریکا، خب میدونیم که این با دستور، این حمله با دستور شخص آقای ترامپ در واقع انجام شده. واکنش ها در آمریکا زد و نقیز هست، به دو قسمت تقسیم شده. نانسی پلوسی سخنگو و رئیس در واقع رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که یک چهره دموکرات هست، گفت که این حمله بدون اجازه کنگره برای استفاده از نیروی نظامی در واقع انجام شده و بعضی از سناتورها یا نمایندگان مجلس دیگر هم در آمریکا همین رو گفتم. از اون طرف بسیاری از جمهوری خواه‌ها حمایت کردن، مثلا جیم بنکس نماینده جمهوری خواه برای به عنوان یک مثال میگم این رو، گفت که نه تنها مردم آمریکا شادن و پیروزی است براشون، بلکه مردم ایران هم شادن، چون به گفته او مردم ایران از این رژیم ستمگر و از مسئله صدور انقلاب رنج می‌برند. اما در میان متحدان جمهوری اسلامی در خاورمیانه بسیارشون واکنش های تندی نشون دادن، وعده به انتقام دادن. از قیس خزعلی میتونم بگم، یکی از مقام های ارشد هشت شعبی که وعده داد به انتقام گیری، تا مقتدی صدر که دستور داد جیش المهدی که هوادارانش هستن به حالت آماده باش در بیان. میدونیم که مدتی بود که جیش المهدی غیر فعال بود، حتی او هم فعال کرد. نخست وزیر عراق گفت که محکوم کرد البته قاسم سلیمانی رو شهید خوند و مهدی المهندس رو، و گفت این حمله برخلاف توافقهایی بوده که بین عراق و آمریکا صورت گرفته از نظر نظامی و نبایستی انجام بشه، حمله رو محکوم کرد. در منطقه دوباره اسرائیل به گفته رادیو ارتش اسرائیل نیروهای نظامیش رو به حالت آماده باشه کامل در بالاترین سطح قرار داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سفرش رو به یونان کوتاه کرد و به اسرائیل برگشت. گفته میشه که در ایران هم جلسات شورای امنیت عالی امنیت ملی در بالاترین سطوح داره انجام میشه. خبرهای تایید نشده داریم که این جلسه در حضور آقای خامنه ای برگزار میشه به عنوان یک استثناء. بسیار واکنش ها زیادن، از آماده باش هشت شعبی داریم تا اینکه در داخل ایران حتی کلیه این مسئله بر مسابقات ورزشی هم اثر گذاشته. در روزهای 14 و 15
وزارت ورزش
بله شده، روز ازای عمومی اعلام شده.
ازای عمومی سپاسگزارم کامبیز غفوری که همراه ما هستی همچنان، امیدوارم بمونی که باز به تو برگردیم. یک سری هم بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. ویتا بختیاری هم اینجاست. در شبکه‌های اجتماعی اوضاع از چه قراره؟
محمد، در شبکه‌های اجتماعی به هر حال حامیان حکومت به شدت ناراحتن و خشمگینن. حرف از انتقام زده میشه از آمریکا، اسرائیل و عربستان،
یعنی تاکید بر صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای،
آیت‌الله خامنه‌ای و حسن روحانی رئیس جمهوری. و به هر حال مخالفان جمهوری اسلامی هم همطور که انتظار می‌رفت خوشحالن. چهره از قاسم سلیمانی در رسانه‌ها و در افکار عمومی ایجاد شده، عده‌ای او رو تروریست می‌دونن و عده‌ای اون رو به هر حال یک سردار و قهرمان بزرگ، و در این میانه عده‌ای خشمگینن به شدت و عده‌ای خوشحالن. کاربری به نام شیراز نوشته هزینه‌ای که حاج قاسم برای شهید شدنش به آمریکا تحمیل کرده فقط چند راکت نیست، تمام مبالغ هنگفتی است که آمریکایی‌ها برای ساخت داعش پرداختند، ولی حاج قاسم و سپاهش اون رو برچیدن و البته هزینه‌های گزافتری هم آمریکا بعد از این خواهد پرداخت. شاهین نجفی خواننده هم آقای خامنه‌ای رو خطاب قرار داده و با توجه به سه روز اعلام عزای عمومی برای کشته شدن قاسم سلیمانی پرسیده چند روز عزای عمومی برای نوجوانان و جوانان قتل عام شده در آبان ماه لازمه. یک کاربر دیگه هم با اشاره به خشونت حکومت نسبت به معترضان آبان ماه در ایران توییت کرده فکر نمی‌کردم که سرعت انتقام چرخ گردون اینقدر سریع باشه. یه کاربر هم نوشته از خواب بیدار شدم و یه عکس دیدم با روبان مشکی کنار تصویر تلویزیون و یه آقای تو پرس تیوی که داره میگه کل مردم ایران درخواست انتقام از آمریکا کردن و 82% مردم ایران از آمریکا متنفرن. به تنه پرسیده خبر جدیدی شده، نکنه یک قرن خواب بودم، واقعا شماها از آمریکایی ها متنفرید. احسان هم نوشته لابلای تحلیل ها، اخبار، هیجان، عصبانیت یا غمتون یه فاتحه هم برای میانه روی در ایران بفرستید، بعد از برجام دیگه گره ها با دست باز نخواهد شد. محمد، خیلی ها نوشتن که دیگه نه تنها به هر حال لوایحی که دولت روحانی برای ادامه برجام لازم داشت تصویب نمیشه، بلکه روحانی دیگه از این به بعد یک تدارکاتچی صرف خواهد بود و تندروها همه چیز رو در دست میگیرن. آقای روحانی دیگه نمیتونه این ور اون ور سفر کنه، حرف از مذاکره با آمریکا بزنه. باز مثلا یه کاربری دیگه به نام راحیل نوشته که به هر حال دشنام داده به دونالد ترامپ و بعد نوشته بعد این آقای روحانی با اینکه قاسم سلیمانی با این وضعیت کشته شده الان میخواد بره با آمریکا سر موشک مذاکره کنه و هی تعهد امضا کنه. یه نفر دیگه به نام اسماعیل هم با توجه به اینکه میدونیم مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا توییت کرده بود که مردم عراق خوشحالن در خیابان‌ها می‌رقصن که قاسم سلیمانی دیگه زنده نیست، نوشته خون دو ملت. این اسماعیل، کاربری به نام اسماعیل، نوشته خون دو ملت ایران و عراق خیلی وقتی که در هم ممزود شده، آخرینش خون قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس که به هر حال از فرماندهان میدانی هشت و شعبی بود کنار قاسم سلیمانی کشته شد، و نوشته حالا بعد در واقع آمریکا و اومده و میخواد و این دو ملت رو در روبروی هم دیگه قرار بده. من باز وقت دارم محمد،
اجازه بده که باز در کنار تو خواهیم بود بیتا. یه مقداری برگردیم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا. در همین جا هم دعوت میکنم اگر که نظری دارید در خصوص کشته شدن قاسم سلیمانی با ما تماس بگیرید. شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام در اختیار شما قرار داره. از همکنون و همچنین پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا همراه همیشگی شما 2042-21-12-21-13 رو هم فراموش نکنید. پیام های تلفنی شما رو بشنویم. در این فاصله شما هم فرصت دارید که پیام برای ما بگذارید. این رو هم بگم که حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز، کارشناس مسائل نظامی و نویسنده کتاب سوریه چاله عنکبوت، هم تا لحظاتی دیگر با ما خواهد بود.
روز اعضایی که حکومت اسلامی قائل شده اعضای خودشون هیچ ربطی به مردم تلاشور قهرمان ایران نداره. سه روز اعضا برای خامنه ای و انصارش.
با سلام و ضمن اظهار خرسندی از هلاکت آقای سلیمانی، به یاد شعری از ناصر خسرو، این بزرگمرد ادبیات ایران، افتادم که هم به حال روز آقای خامنه ای میخوره و هم به حال روز این فرمانده تروریستی کشته شده. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، ون در طلب تومه پر و بال بیاراست. بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت، امروز همه ملک جهان زیر پر ماست. بر اوج فلک چون بپرم از نظر دیز، بیبینم اگر ذره ایم در ته دریاست. خلاصه تا اونجایی میرسه که میگه که ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی تیری ز قضا و قرن داخت بلو راست. بر بال آقاب آمد آن تیز جگر تو، آن تیر جگر دوز، و از عب مرو را به سوی خاک فرو کاست. آقای خامنه ای،
ما کشته شدن قاسم سلیمانی رو به امریکا تبریک میگیم. موقعش بود که این جنایتکار که دست طولانی در کشتن بچه‌های سوری، عراقی، یمنی، افغانی و خیلی جاهای دیگه داشته که ما احتمالاً خبر نداریم، به سزای اعمالش برسه. این جنایتکار رو باید روزی به سزای اعمالش میرسوندن. ما به امریکا تبریک میگیم، به پرزیدنت ترامپ تبریک میگیم.
بله، نظر شنوندگان رادیو فردا بود در خصوص کشته شدن قاسم سلیمانی. یک بار دیگه برای اون عده از شنوندگانی که همکنون پیچ رادیوشون رو باز کردند و شنونده این برنامه ویژه خبری تحلیلی هستن، بگم که ما نگاهی داریم به ابعاد مختلف کشته شدن قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز جمعه 13 دیماه، روزی که درش به سر میبریم، بامدادش در حمله‌ای در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. همکاران من بیتا بختیاری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و کامبیز غفوری هم در استودیو حضور دارن که نگاهی داریم هم به ابعاد بین‌المللی با کامبیز و شبکه‌های اجتماعی رو هم با بیتا دنبال می‌کنیم. و البته پشت خط رادیو فردا حامد محمدی هست، خلبان سابق هوا نیروز و نویسنده کتاب سوریه چاله عنکبوت، کتابی که به طور مشخص ابعاد حضور نظامی و ناگفته های حضور جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه رو به تصویر کشید. آقای محمدی بهتون سلام میکنم. با توجه به کتابی که شما نوشتید و حتی بر جلد این کتاب هم عکس قاسم سلیمانی در کنار بشار اسد، ولادیمیر پوتین و آیت الله علی خامنه ای حضور داره، شاید بی موقع باشه که اول بپرسم که شما چه نقشی رو برای قاسم سلیمانی در حضور نظامی ایران در خاورمیانه قائل هستید و این رو در کتابتون هم نشون دادید؟
اگر آیت الله خامنه ای رو یک شطرنج باز بدانیم، قاسم سلیمانی وزیر او بود. بخش اعظمی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی پیشرانش سپاه بود و سپاه قدس و خواسته قاسم سلیمانی. یعنی او با عملیات خودش و کمک شبه نظامی ها به اسم مقاومت در منطقه تولید قدرت میکرد. از این قدرت آقای خامنه ای برای پیشبرد سیاست خارجی استفاده میکرد که اسمش رو آمریکا گذاشته اخاذی. به نظر من سلیمانی قربانی سیاست ها و انگیزه های آقای خامنه ای شد. امروز هم اگر میبینید رهبر جمهوری اسلامی در مقام رهبری و فرماندهی کل قوا، به جای اینکه اوضاع رو آرام کنه و از این هیجان جلوگیری بکنه و منافع ملی رو در نظر بگیره، به جاش خودش مسلسلوار توییت میکنه و یا حرف از انتقام میزنه و به صورت مستقیم در پیام تسلیتش هم به انتقام تاکید میکنه، به خاطر مسائل شخصی است که بین او و قاسم سلیمانی بود. یعنی اون دلبستگی قاسم سلیمانی به خامنه‌ای و برعکس تاثیر خودش رو گذاشته. 20 اسفند، زمانی که 20 اسفند 97 زمانی که قاسم سلیمانی نشان ذوالفقار رو گرفت، به آقای خامنه ای میگه برای من آرزوی شهادت کن و او براش این آرزو رو میکنه. کمتر از یک سال این اتفاق میفته، در واقع او به آرزویش میرسه. بنابراین از نظر ذهنی و ایدئولوژی قاسم سلیمانی خودش رو آماده ی این مسیر کرده بود.
اما آقای محمدی این سوال پیش میاد که با توجه به اتفاقی که الان افتاد، نزدیکی خاصی که قاسم سلیمانی با آیت الله خامنه ای داشت، دلبستگی دو جانبه ای که اونها به هم داشتن، آیا الان آقای خامنه ای بازوی اصلی خودش رو در منطقه از دست نداده؟
بله حتما همینطوره. و جانشین سلیمانی هم پیدا کردنش برای خامنه ای خیلی سخته، به خاطر اینکه پتانسیلی که او اطرافش در تبلیغات، پروپاگاندا و در زمینه عملی ایجاد کرده بود، کمتر فرماندهی تو ایران میتونه این کار رو بکنه. ببینید الان از رهبر نظام گرفته تا کارگزاران نظامی و سیاسی تهدید به انتقام میکنن. این حجم قولنمایی برای تلافی ترور سلیمانی اگر عملی بشه، عاقبتش درگیری و جنگه. اگر بلوف باشه و عملی نباشه، فروپاشی هیبت مصنوعی نظامه. خود خامنه ای پرچمدار انتقام شده. شما تصورش رو بکنید اگر هر حرکتی او اشتباه انجام بده چه عاقبتی خواهد داشت و دود اون بر چشم منافع ملی میره.
تا چه اندازه اصلا این مسئله انتقام که آقای خامنه ای ازش صحبت میکنه یک مسئله کاملا رتوریکه، تا چه اندازه واقعا به دنبال این قضیه خواهد رفت؟
من ببینید یک جواب منطقی داد، یک جواب احساسی. موضع‌گیری رهبران دو کشور، هم آقای خامنه‌ای هم ترامپ، نشون میده دیگه از سطح سیاسی فراتر رفته، احساسی و فردی شده. باید ببینیم تصمیم‌گیری‌های شخصی اینها چه خواهد بود. اگر منطقی بخوایم بررسی کنیم، ایران نه پول جنگ داره نه ابزار و تجهیزات مناسب. تو همین سه هفته گذشته از زمانی که بودجه رو دادن، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران 3-4 تا از مقامات بلندپایه ارتش بارها رفتن مجلس چندر باز بودجه سازمان‌های نظامی رو ارتش رو بیارن بالاتر، هنوز هم موفق نشدن. پس چیزی تو چنته منطقاً روی کاغذ نیست برای جنگیدن. مردم هم ایدئولوژی و پتانسیلی که اول انقلاب داشتن برای پشت جمهوری اسلامی در آمدن از دست دادن، اما وفادارانی هستند که همواره ممکنه حتی خارج از کنترل حکومت مرکزی دست به اقدامات تحریک‌آمیز بزنن و یا جمهوری اسلامی تا شرایطی که خود خامنه ایجاد کرده این پتانسیل رو بین وفاداراش در داخل و خارج از کشور ایجاد کرده که حالا باید چه کنیم؟ خود او هستش که این پتانسیل انتقام رو ایجاد کرده.
آقای محمدی، وقتی صحبت از قاسم سلیمانی میکنیم خیلی ها از اون به عنوان یه آیکون نام میبرند در جمهوری اسلامی و تصویری که ساخته شده تصویر خاصیه. تا چه اندازه این تصویر یه تصویر واقعیه؟ تا چه اندازه برساخته رسانه هاست و آن چیزی که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی ازش نام برده میشه؟ و واقعا قاسم سلیمانی به عنوان شما، به عنوان کسی که کار نظامی هم کردید، واقعا کارایی نظامیش به اندازه این مسئله هست؟
تو جمهوری اسلامی حتی الان که دو سه دهه از جنگ ایران عراق گذشته، هنوز به درستی آنچه که سرداران در جنگ ایران عراق پیش بردن واکاوی نشده. بنابراین تا مادامی که جمهوری اسلامی نمیشه گفت که سرداراش از نظر نظامی سطحشون بالا بوده یا نه، ما همینجوری میتونیم حدسی بگیم اون چه که قاسم سلیمانی در سوریه پیاده کرد در بعضی جاها پر از شکست بوده، در بعضی جاها هم نه، پیروزی هایی بوده. اما در این که بخش اعظمی از هر چه خوب و بد که دور قاسم سلیمانیه برساخته ذهن رسانه هاست نباید شک کرد. آنچه که از قاسم سلیمانی برجا مونده در ذهن حاکمیت یک سردار ملی و یک ژنرال مطلق خوبه، آن چیزی که آمریکا از او تصویر کرده یک تروریست تمام و کمال. توی همچین فضایی هرگز نمیشه منطقی راجع به یک ژنرال اظهار نظر کرد. اما راجع به چند تا چیز میشه پیش بینی کرد. اینکه تو این داستان در ترور قاسم سلیمانی حتما پای روسیه وسط کشیده میشه. تهران از مسکو حتما میپرسه که آیا از این اقدام مطلع بوده یا نبوده و اگر بوده چرا نگفته. شرایط منطقه را الان اگر نگاه بکنیم، هواپیماهای ترابری و سوخرسان عملیات ویژه آمریکا داره میاد به سمت خاورمیانه. اینها تو اخیراً تو همین چند ساعت گذشته مقصدشون هم اردن. خبرایی که اومده اینه که پایگاه‌های نیروی هوایی و هوانیروز آماده باشن و به احتمال زیاد استارت عملیات ترور قاسم سلیمانی از تهران خورده، نه در بغداد. یعنی آمریکا ضمن هشدارایی که داده بود از تهران رصد کرده بود که او عازم بغداد خواهد شد. 24 ساعت بعد از توییت خامنه یا اون سخنرانیش که به خطاب به ترامپ گفت غلط میکنید که ما رو دخیل میدونید در حمله به سفارت، کشتن قاسم سلیمانی این پیام رو داد که ما خبر داریم از درون بیز شما که چه خبر است. بیش از اون که دنبال تحلیل هایی بگردیم که نیروها کجا میان، بیشتر به ذهن خامنه ای ترامپ باید مراجعه بکنیم که در آینده چه اتفاقی میفته. پیشبینی این درگیری بزرگ نظامی رو نمیتونم من بکنم، به این خاطر که هیچ کدوم از دوتا کشور شرایط ورود به همچین جنگ رو از نظر اقتصادی ندارن. اما از
پس
ایران
این پاسخ سخت چیه؟ پس این پاسخ سخت که مقام های جمهوری اسلامی هی تکرارش میکنند، منظورشون دقیقاً چیه؟ چه پاسخ سختی رو به هر حال در نظر دارن؟
از انگیزه های اونهایی که این حرف رو میزنن خبر نداریم، اما جمهوری اسلامی چنان قدرت ضعیف شده که حتی زدن اون پهباد رو که توی خلیج فارس سقوط کرد هم انتقام سخت میدونستن. پرتاب کاتیوشا حدود هفته پیش بود که به یکی از پایگاه‌های آمریکایی خود یک پیمانکار غیر نظامی رو کشت، اون رو هم انتقام سخت میگیرن. توی